أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه متنی از دیروز باقی ماند، این رو با هم میخونیم تا بعد انشاءالله وارد مبحث امروزمون بشیم. گفتیم که جناب شیخ یک نکته ای رو آغاز میکنند. نظم بحثمون رو اگر یک بار دیگه بچینیم، سوال کردیم، گفتیم که در موضع ثانی در مورد سه تا سوال ما بحث میکنیم. سوال اول این هست که اساساً آیا اعلام واجبه؟ اعلام به نجاست واجبه؟ گفتیم ظاهر اخبار این است که بله واجبه، صیغه های امر داشتیم، جمله خبریه در مقام امر داشتیم. آقس علی هذا، سؤال دوم این هست که آیا وجوب اعلام علی الاطلاق یا علی الاطلاق نیست، فقط در شرایطی هست که شما علم یا گمان یا حتی احتمال بدی که این ممکنه این رو ببره و در راه حرام استفاده بکنه، کدومشه؟ آیا نه کلن حتی اگر بدانی که این میخواد ببره و مثلا چرب بکنه اشیایی رو با آن، اینجا هم باید اعلام بکنی بهش؟ آیا وجوب اعلام علی الاطلاق یا منوط به جاییست که شما گمان کنی که این میخواد بره و این رو در منافع محرمش استفاده کنه، باید خبر بهش بدی؟ سوال سوم این بود که آیا وجوب اعلام وجوب نفسیه، یعنی خودش یک واجب علاهده است بدون ربط به بیعه، یا وجوبش وجوب شرطیه به این معنا که جا هست، به این معنا که اگر این شرط را اگر این اعلام صورت نگیرد بیع دیگه صحیح نیست، بیع باطل میشه. شیخ در جواب به این سوال سوم گفتن که بستگی داره شما چه مبنایی رو اتخاذ کرده باشی. اگر مبنات این باشد که قصد استصباح یا شرط استصباح لازمه در بیع، اینجا باید بگی وجوبش وجوب شرطیه. اگر هم گفتی نه قصد استصباح یا شرط استصباح لازم نیست در بیع، اینجا قائل به این مطلب میشوی که نه این وجوبش وجوب نفسیه، لذا چه قبل از عقد چه بعد از عقد اعلام بکنی مسئله با مشکلی روبرو نمیشه. نهایتش این است که اگر بعد از عقد اعلام کردی مشتری میتونه بگه من نمیخوام، چون بالاخره این یک عیب حساب میشه، عرفاً مال نجس عیب داره، شما دهنو میتونی از همه منافعش استفاده کنی، وقتی نجس شد نمیتونی از همه منافعش استفاده کنی، میتونی طرف یه وقت هم دیگه طرف نه عیبی نداره، همین خوبه، به درد من میخوره. این هم از این مطلب. پس جواب سوال اول و جواب سوال سوم داده شد. شیخ وارد جواب دوم نمیشوند مشخصاً، یه نکته ای رو وارد مطرح میکنن، نکته عمیقی است. جلسه دیروز وارد شدیم، امروز و فرد و شنبه در همین نکته باید بحث بکنیم که اساساً آیا اعلام حکمتش چیه؟ اینی که واجب است اعلام بکنیم دلیلش چیه؟ شارع چرا گفته است که اعلام واجبه؟ گفتیم دو تا احتمال وجود داره. یک، شارع گفته اعلام واجبه چون دوست داشته استصباح بشه. شارع گفته اعلام لازمه چون دوست نداشته حرام اتفاق بیفته. شیخ میگن نه، اون استصباحه شارع اگه گفته اعلام بکن نه به خاطر اینکه استصباح بشه، ولی ربطی نیست بین وجوب استصباح، وجوب اعلام و استصباح. یک ممکنه اعلام بکنه طرف نره استصباح بکنه، و شما اگر میاد یه چیزی رو حکمت یه چیزی قرار بدید باید بین اینها ارتباط برقرار باشه دیگه. علی ای حالن جناب شیخ میگن که پس از باب این است که شاره میگه اعلام بکن، به خاطر این است که یک وقت خدای نکرده در حرام محرم شما نیفتی. پس اینی که شارع میاد میگه که حرامه، به خاطر اینی که میگه واجب است اعلام بکنی، به خاطر این است که در حرام نیفتی. پس این مطلب میشه زیر مجموعه بحث از وجوب اعلام به جاهل. لذا باید یه بحث مفصلی ما بکنیم در مورد این قاعده که آیا اعلام جاهل واجبه؟ اگه به جاهل باید علم بده. لذا از اینجا ما وارد بحث مفصلی خواهیم شد. ببینید عبارتتون رو. و فی قوله یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، اشارتون در این قول اشاره است. حالا ما این رو حذف کردیم در این قول. کلن این مطلب و این سوال مطرحه. حالا در این قولم اشاره است، در تمام اقوالم اشاره هست، به صورت صناعتی هم اشاره هست. بالاخره این مطلب باید مورد بحث قرار بگیره. اشارتون الی وجوب الاعلام، اشاره است به وجوب اعلام. ولی چرا؟ لئلا یأکله، تا اینکه نخورد. امام گفته لیستصبح، ولی در واقع غایت اعلام چیه؟ لئلا یأکله. فإن الغایة للإعلام لیس هو تحقق الاستصباح، غایت اعلام نیست هم تحقق الاستصباح، میتونید بگید هم تحقق الاستصباح، یعنی که هو را ضمیر فصل بدانید. لیس هو تحقق الاستصباح، غایت اعلام که تحقق استصباح نیست. چرا تحقق استصباح نیست؟ شیخ میگه از لا ترتب بینهما شرعا ولا عقلا ولا عادتا، ترتبی نیست بین وجوب اعلام و استصباح. شما اگر یه چیزی رو میخوای حکمت یه چیزی قرار بدی، باید بین اینا ترتب و ملازمه وجود داشته باشه. نه عقلا و نه شرعا و نه عادتا، بین وجوب اعلام و استصباح ملازمه ای نیست. خیلی واضحه. شرعن ما لازم نیست، عقلا و عرفنش که معلومه. شما اگر اعلام بکنی من ممکنه نرم اینو استصباحش بکنم، این عرفن و عقلنش معلومه، شرعنش میمونه. شرعن هم نه، شما به من اعلام میکنی من اینو نگرش میدارم فردا میفروشمش، کی گفته باید برم استصباحش بکنم؟ پس شما اشاره اگر میخوای بیای بین دوتا چیز حکمت قرار بدی، باید بین این دوتا ترتب وجود داشته باشه، ملازمه وجود داشته باشه، و این منتفیه. ادلا ترتب بینهما شرعا ولا عقلا ولا عادتا. خب پس فایده چیه؟ پس حکمت چیه جناب شیخ؟ اگر حکمت وجوب اعلام استصباح نیست، پس چیه؟ بله فایده حصر الانتفاع فیه. اینی که شارع اومده میگه که باید استصباح بکنی، در واقع فایدهش اینه که وقتی حصر استصباح انتفاع بشه در استصباح، وقتی شارع میاد میگه آه فقط استصباح بکن، پس بله فایده، فایده این جور اوامر شارع حصر الانتفاع فیه، حصر میکند انتفاع رو در استصباح. هنوز حرف کامل نشده. به معنا وقتی اومدی گفتی فقط در استصباح استفاده بشه، معناش چیه؟ به معنا عدم الانتفاع بهی فی غیره، به معنای عدم انتفاع به دهنه در غیر استصباح. هنوزم کامل نشده حرف شیخ. پس میگه از یه طرف آمد گفت واجب است استصباح بکنی، یعنی چی؟ یعنی غیر از استصباح را انجام نده. باز یعنی چی؟ یه مرتبه بالاتر. ففیه اشارتون، در این مطلب اشاره است به الى وجوب اعلام الجاهله به ما یعطا، در این مطلب اشاره است به وجوب اعلام جاهل، یعنی تو باید جاهل را اعلام بکنی. به چی؟ به ما یعطا، به اون چیزی که بهش داده می شود. البته کی اذا کان الانتفاع الغالب بهی محرما، اگر انتفاع غالب به یک شی حرام باشه. دون انتفاع غالبش آقا معمولا اکل دیگه، روغن برای خوردن استفاده میشه. به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، به طوری باشد اذا کان الانتفاع محرم باشد انتفاع غالب، به طوری که دانسته می شود عادتا وقوع جاهل در حرام اگر اعلام نباشد. یه بار دیگه می خونم عبارت رو. ففیه اشارتون الى وجوب اعلام الجاهل بما یعتا اذا کان الانتفاع الغالب بهی محرما، به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام. در این مطلب اشاره است وجوب اعلام نمودن به جاهل به اون چیزی که بهش داده می شود، اگر که باشد انتفاع غالب به اون شی، به ما، به ما یوتا محرم باشد، به طوری که دانسته می شود عادتا، نه عقلا، یعنی نمیگی 100%، ولی عادتا وقتی کسی بیاد از من روغن بخره میبره باش تخم مرغ درست میکنه دیگه. وقوع فی الحرام لولا الاعلام. فکأنه قال، پس اگر امام گفت بیان بکن لیستس به به، کأنه امام علیه السلام فرموده اعلم هو لئلا یقع فی الحرام الواقعی به ترک کل اعلام، تا واقع نشود در حرام واقعی به واسطه این که تو ترک کرده ای اعلام را. تمام شد. پس این مطلب ما، این بحث ما، این بحث از وجوب اعلام رفت زیر مجموعه بحث از این که اعلام جاهل واجب است. لذا ما باید بحث را ببریم در زمینه این قاعده که ببینیم اساساً آیا اعلام جاهل واجبه. لذا جناب شیخ هنوز نگفتیم تحت سماع باشه، مسئله ثالث ماست، موضع ثالث، اصلا کلن در این زمینه بحث میکنی، موضع ثالث تحت السماع بودنه. دلیلش هم اینه بعض از روایات داره تحت السماع، خب یه دونه دو تا روایت داره میگه تحت السماع، اون میشه مقید، اینا میشه مطلق. حکم بین مطلق و مقید چیه؟ حمل میکنی مطلق را بر مقید. ولی بحث موضع سوم دلم میخواد بخونم ولی فکر نمیکنم برسیم، میره بعد از محرم. خب پس با توجه به این مطالبی که گفتیم، پس باید بحث را به بررسی قاعده وجوب اعلام جاهل محول کنیم، یعنی بگردانیم این بحث را بکنیم بریم سراغ این بحث. چرا؟ چون بحث ما امروز رفت این مجموعه این بحث جا داره، درس خارج هم بوده دیگه جا داره، چون در جای دیگری این مباحث مطرح نشده بالاخره باید جایی مطرح بشه. بررسی وجوب قاعده وجوب اعلام جاهل. شیخ ببینید در دو مقام بحث میکنه، مقام اول مقام دوم. مقام اول بحثی ابتداییه. در این مقام اولا اشاره به روایاتی که دلیل بر این است که اگر کسی سبب به حرام واقعی افتادن کسی می شود، وزر فرد دوم بر عهده اوست. اگر کسی باعث بشه که یه نفر دیگه‌ای در حرام واقعی بیفته. چرا میگیم حرام واقعی؟ اشاره به یک نکته داریم وقتی میگیم حرام واقعی. جهتش هم همینه که جاهل که حرام فعلی برش نیست که. حالا من اگر جاهل باشم دهن نجس چرب کنم خمر هم بخورم حرام نیست برای من، ولی حرام واقعی هست. پس جناب شیخ چند روایت در این زمینه نقل می‌کنند. در این بحث ابتدایی بعد وارد میشن دلیل شبه عقلی مطرح میکنن. دلیل شبه عقلیشون هم این است که حالا بعد اینم بذارید، در مرحله سوم ترقی نموده و این احتمال را ذکر می کنم که حتی اگر به گناه افتادن، و این احتمال را ذکر کنم که حتی اگر به گناه افتادن فرد دوم تقصیر فرد اول نباشد باز هم اعلام واجب است. ما در مرحله بالا در بحث در قسمت اول گفتیم روایاتی که دلیل برای اینه اگر کسی سبب به حرام واقعی افتادن کسی دیگری بشه بر او بذره، او هم فرد دیگه میاد. بعد در مرحله سوم ایشون در واقع ترقی میکنه، میگه احتمال داره که حتی اگر به گناه افتادن فرد دوم تقصیر فرد اول هم نباشه باز هم به این واجب است اعلام بکنید. البته بعد در انتها میگن اثبات این مسئله، البته اثبات این مسئله مشکل است. دلیل شبه عقلی هم که اقامه میکنن، دلیل شبه عقلی بر وجوب اعلام جاهل. حالا اینکه این دلیل شبه عقلی چیه یه مقداری بحث داره، اینو وقتی که متن رو خوندیم بهش رسیدیم برمیگردیم و نگاه میکنیم.
ببینید و یشیر الى هذه القاعده. دیگه خوب بعد امروز متن رو نگاه کنید، بحث ها بحث های روایی، وارد روایت میشیم و باید این رو به خوبی بحث کنیم. و یشیر الى هذه القاعده، هذه القاعده یعنی چه قاعده ای؟ وجوب اعلام جاهل. کثیر من الاخبار المتفرقه داله على حرمت تغریر الجاهل بالحكم او الموضوع في المحرمات، دلالت اشاره می کند به این قاعده بسیاری از اخبار متفرقه. متفرقه یعنی چی؟ یعنی در یک باب خاص نیستن اینها، کلن ابواب فقهی رو که زیر و رو بکنید میبینید انگاری همچین قاعده‌ای در مرتکز ذهنی شارع بوده هست. این قاعده هست در ذهنیشون، اخبار متفرقه ولی همشون داله هستند بر حرمت تغریر الجاهل. تغریر به معنای انداختن به گناه، انداختن کسی به گناه، به معنای فریب دادن هم ممکنه بیاد ها؟ از همین ریشه، از همه یه معنای جهل توش نهفته است. حالا اینا بحثای فقه و لغتی هست که بعضیاشون هم حالا فعلا شماها اگر نخونده باشید با مقدماتش آشنا نباشید خیلی براتون عجیب و غریبه بعضی از این مباحث اگر مطرح کنید. خب جاهل به حکم یا جاهل به موضوع، اینا رو دیگه باید بلد باشید شما. ما یه جاهل به حکم داریم، یک جاهل به موضوع داریم. جاهل به حکم چیه؟ یه وقت هست بنده میدونم این خمره، یک خمره روش هم نوشته خمر یا عناوین دیگری که معلوم است که خمر است، ولی من نمیدونم که آیا خوردن خمر حرامه یا حرام نیست. نمیدونم حرامه، سر میکشم نعوذ بالله. اینجا من جاهل به چی هستم؟ حکم. یه وقت من میدونم خمر حرامه اما این چیزی که روی میزه رو نمیدونستم خمره، به این میگن جاهل به موضوع. شیخ میگه روایات باب دلالت دارد بر حرمت تقریر جاهل، چه جاهل بالحکم چه جاهل بالموضوع در محرمات. اینجا جا هست این جلو بیاید که اونجا خیلی چیز نشه. خب تقریر فل محرمات یعنی انداختن در محرمات. خب جناب شیخ روایات کثیرتون و متفرقتون رو یکی یکی برای ما بشمارید. میگن چشم، مثلو ما دل علا ان من افتا به غیر علمن، اگر کسی بدون علم داشتن افتا به غیر علمن، بدون اینکه علم داشته باشد، من افتا به غیر علم لحقه وزر من عمل به فتیاه، ملحق می شود او را وزر و بار گناه کسی که عمل کرده است به فتوای مفتی، اون کسی که بدون علم فتوا داده. خب جناب شیخ اینجا چه دلالتی داره؟ میگه ما اولا بدونید دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که بر این اگر کسی سبب حرام واقعی افتادن کسی شود، سبب به حرام واقعی افتادن کسی شود، وزر فرد دوم بر عهده اوست. اینم از غیر علم فتوا داده، سبب شده برای اینکه کسی دیگه ای حرام واقعی بیفته. جناب شیخ چند تا مطلب ما در این زمینه باید بگیم. دو تا نکته. نکته اول همین بود که گفتیم، چرا بر مفتیه بار گناه میاد؟ به خاطر اینکه تسبیب تقریر اقرار به جهل کرده، شما رو انداخته به اشتباه. اما سوال اساسی اینه چرا در روایت وزر ثابت شده برای کسی که پشتش نماز بخونه، کسی که فتوا میده؟ ببخشید روایت بعدی، چرا وزر ثابت شده برای کسی که عمل میکنه بر طبق فتوا؟ اون که شرعا ما میدانیم وزر ندارد، گناه نداره. اگر بنده شما رو مجتهد خودم میدونستم در حالی که تو به خاطر بلند کردن ریش و بزرگ کردن عمامه منو به این اشتباه انداخته بودی که مجتهدی و من عمل کردم به فتوای تو و اون معلوم شد اشتباه کردم، من که گناهی برام نیست، وزری برام نیست تا بر عهده تو باشه. شیخ میگه این روایت به این معناست، وزر یعنی وزری که میبایست به واسطه حرام واقعی ثابت میشد اما نشده، میره بر اون یکی ثابت میشه. معلومه دیگه. میفرماید که فإن اثبات الوزر للمباشر، اینجا بعد از فوتیا نقطه‌ای میخواد، حداقل ویرگولی میخواد، فإن اثبات الوزر و بار گناه للمباشر، مباشر کیه؟ اون کسی است که عمل به فتوا کرده، من جهت فعل القبیح الواقعیه، از جهت فعل قبیح واقعیه، و الا این واقع گناهی برش نیست که. و حمله علی المفتی، و اما اینکه حمل میکنیم ما این وزر را بر مفتی، میگیم جناب مفتی که بدون علم حکم کردی باید تو گناهکار باشی، من حیث تسبیب و تقریر، از حیث تسبیب و تقریر، از این بابه. چی؟ تقریبه عطف هر دو چیه معنا داره، عطف تفسیره. خب دیگه چی؟ و مثل قوله علیه السلام ما من امام صلا به قوم، هیچ امامی نیست که نماز بخواند برای قومی امام جماعت بشه. امام جماعت شدن خیلی کار سختی. فیکون فی صلاتهم تقصیرون، پس باشد در نماز نمازگزاران اشکالی، الا کان علیه اوزارهم،
مگر این است که بر این امام بار گناهان آنها هست. اینجا هم باید یه نکته در مورد این بگیم که یکی ممکن اشکال کنه بگه این روایت یعنی اگر که امام بدبخت رفت عادلترین ائمه جماعت هم برداشت و جلو طرف خودش اومد بدون وضو نماز خوند، این روایت شاملش میشه، بر اوست گناه اینها. یه بار دیگه عبارت رو ببینید، فیکون و فی بله ما من امام صلا به قوم فیکون فی صلاتهم تقصیر، بنده بدون وضو اومدم پشت شما وایسادم نماز خوندم، فی صلات من تقصیر دیگه، الا کان اسم ذلک علی، نه به تناسب حکم و موضوع فقه الحدیث به ما این رو میگه که مقصود اینه فیکون و فی صلاتهم تقصیرون به واسطه امام، یعنی به خاطر امام وضو نداشته باشه، نه که خودش طرف بدون وضو بیاد وایسه یا وسط نماز کلهشو بچرخونه بدبخت امام گناهکار بشه. نه، فقه الحدیث به ما این رو میفهمونه که مسلما مراد از این حدیث اینه. نه ربطی به اون نداره، ما فعلا سر نمازیم قطعا اینطوری. ببینید گاهی اوقات این که میگن که حدیث رو فهمیدن حدیث، الان شما بیاید بگید که آقا باید در اصول ما جا درست کنیم براش دیگه، اصلا میایم تناسب حکم و موضوع و این حرفا، اما یک فقیه وقتی آمد مثلا مذاق شارع رو فهمید، ما این روایت عامه مطلقه، همه اشکالات نماز شما رو داره میندازه گردن من، ولی هیچ مقیدی هم مقیدی هم نداره، مخصصی هم نداره، مبینی هم نداره، اگر هیچی نبود فقط همین روایت بود باز هم یک فقیه نمیتونست علل اطلاق فتوا بده، چون یقین میکند از این عبارت که فیکون و فی صلاتهم تقصیر از ناحیه امامه اشکالی داشته باشه ولا ظلم میشه، و الا کان علیه اوزارهم، علیه یعنی علا امام اوزار و گناهان اونها. و فی روایت اخرى، در یه روایت دیگه هم هست که من مامن امامن صلا به قوم فیکون و فی صلاتهی و صلاتهم تقصیر، در نمازش و به تبع نماز این در نماز اونها تقصیری باشد، الا کان اسم ذلک علی، گناهی که هست بر عهده امام هست. و فی روایت اخرى لا یزمن الامام صلاتهم الا ان یصلی بهم جنوبن، ان یصلی بهم جنوبن، امام ضامن نماز مصلی نیست مگر اینکه جنوب باشد و وایس نماز بخونه. خب این چی میخواد بگه؟ این آیا این روایت جناب شیخ آورده که تعارضی ایجاد بکنه؟ اولا بدونیم چون اینجا اشکال میشه دیگه، اونجا گفته همه اشکالات بر عهده امامه، این روایت میگه که ضامن نیست امام نماز مأمومین را مگر اینکه جنوب باشه. امام دیگه. خب ضامن نیست مگر اینکه جنوب باشه. خب این چه جوری میشه؟ جمعش چیه؟
این
قید
دیگه
قید میزنه. نه نه، یعنی اگر امام بدون وضو بره نماز بخونه دیگه گناه برش نیست؟
از یه جهت خب
مثلا حالا گوش کن ببین، اینه فقه الحدیث، همین که آدم یه الموجز بخونه بگه من عام و خاص و فهمیدم، نمیتونه بیاد اینجا تخصیص بزنه بگه اون گفته همه اوزارش بر عهده شه، این گفته فقط جنابت، پس تخصیص میدانیم در الموجز هم خوندیم که عام رو مطلق رو حمل بر مقید میکنیم، عام رو حمل بر خاص میکنیم، نیست اینطوری. دو تا نکته رو من بعد اینجا عرض بکنم خدمت شما. یک، این که ما اصلا یه لحظه ذهنتون رو خالی کنید از تعارضایی که بین این روایت ها مطرحه، ببینید شیخ چی میخواد اثبات کنه. شیخ میخواد بگه که اگر کسی سبب به حرام واقعی افتادن کسی شود، وزر فرد دوم بر عهده اوست. حالا میایم به این روایت نگاه میکنیم، میبینیم اگر امام جماعتی جنوب باشد و نماز بخواند، وزر گناهای اونها بر عهده این، همین ثابت شد. پس ما هم که الان در مقام این نیستیم که امام جماعت چه گناهایی برش بار میشه،
ما اصلا دنبال حل این مسئله نیستیم. اونی که جناب شیخ هدفش بود از آوردن این روایت حاصل شد. اولا ذهنمون رو خالی کنیم. هدف جناب شیخ چی بود؟ جناب شیخ میخواست بگه که اگر کسی سبب به حرام واقعی افتادن فرد دیگری شود، گناه فرد دوم بر عهده این فرد. خب این روایت هم میگه اگر امام جماعتی جنوب وایسد، گناه نمازگزارا بر عهده اوه. این مطلب ثابت شد. حالا بله این سوال هست که این روایت چی؟ سوال این است که این روایت داره انحصار میرسونه در جنابت، در حالی که همین روایت هایی که بالایی که جناب شیخ گفت علل اطلاق بود، نگفت به خاطر جنابت. ما عرض میکنیم که حالا اینجا جای بحثش نیست، اما اجمالا میشه گفت که یقین داریم که امام منظورش این است که لایزمان یعنی زامن نمیشه مگر از جهاتی که مقصر خود امامه. روایت این رو میخواد بفهمونه، چون روایت های بالا اطلاق داشت، چه مقصر امام چه مقصر غیر امام. این روایت میاد بگه نه، اون گناهایی بر عهده امام جماعت است که مقصر خودش باشه. یه مثال برای مقصر خودش باشه میزنیم، اونم این است که الا ان یصلی بهم جنوبن. حالا وضو نداشته باشه چی؟ نه امام وضو نداشته باشه. حالا دیگه اب نداره، پس با هم مشترکی. اگه کله رو بچرخونه چی؟ هم نخونه. آفرین. پس این آخه این روایت میگه الا ان یصلی جنوبن. آفرین. بله اون چه مسلمه. این اشکال سر این است که چرا میگه الا ان یصلی، فقط منحصر میکنه در جنابت. همینطور که ما عرض کردیم، بعض از دوستان گفتن این مثاله. احسن. هر گناهی که نمازهای معمومین رو باطل بکنه واقعا و مقصر هم امام باشه، این مجموعه شده. ولی اصلا ول کنید این بحث، انشاءالله وقتی بحث صلات کردید، امام جماعت و شرایط امام جماعت و صلات جماعت که در بحث باب صلات بحث می شود، اونجا باید این مباحث به صورت مفصل روایات باب پخش بشه و بحث بشه و جمع بشه. اما جناب شیخ همین مقدار براشون کافیه که روایت دلالت بر این داره که گناه او گناه معموم بر عهده امام. و مثل روایت ابی بصیر المتزمنه لکراهت ان تسقل بهیمه او تطعم ما لا یحل للمسلم اکله او شربه. و مثل روایت ابی بصیر که متضمن هست. چی میگه روایت ابی بصیر؟ متضمن چه معنایی هست؟ متضمن هست که مر لام لام تقویت کراهت این که سیراب شوند، آب داده شوند بهیمه یعنی حیوانات، یا طعام داده شوند حیوانات. به چی؟ ما لا یحل للمسلم اکله و شربه، به اون چیزی که حلال نیست برای مسلم شرب و اکلش. روایت داریم ما که اگر یه چیزی رو مسلم نمیتونه بخوره به حیوانات هم ندید بخوره، مکروهه. اگه آبی نجس شد مسلم نمیتونه بخوره این آب نجسو، ندید حیوانات بخورن. بله دیگه بهیمه دیگه. اگر دیدید اینطوری ندید این حیوانات بیچاره بخورن. ها آره ندید اونا بخورن بیچاره ها. خب حالا چه این چه ربطی داره؟ این چه بحث چه ربطی به ما نحن و فیه داره؟ جناب شیخ میگه که ببینید ما بحثمون چی بود؟ بحثمون اقراء به جهل بود. اگر کسی نمیدونه اینو بهش بدیم. بهائم مصداق چی هستن؟ مثلا کسایی که نمیدونن هم دیگه، بیچاره ها که نمیدونن. یک، در مورد اینا مکروهه، پس به طریق اولا در مورد انسان حرام میشه شما بدی بخوره. وقتی یه چیزی که نجسه، ما بحثمون در مورد چی بود؟ دهن متنجس رو میخواستی بدی به یه بیچاره جاهلی بخوره که میبرد میخورد. وقتی شارع میاد میگه به حیوان مکروهه یه چیزی که حرامه بدی، به طریق اولا در مورد انسان حرام میشه. تمام شه حرفم، متن رو بخونی. به طریق اولا در مورد انسان جاری میشه دیگه. خب طریق اولای کراهت چیه؟ حرمته. یه مرحله بالاترش ببینید و میگه که فئن نفی کراهت ذالک فی البهائمه، از همانا در کراهت ذالک، یعنی اینکه آب بهشون بدی، غذا بهشون بدی، در بهائم اشاره است به حرمتهی به نسبت الی المکلف. خاطر این اون اشاره داره میگه آقا در مکلف حرامه بدی بهش بخوره اگر ندونه. اشکال کردند بزرگان، هم اشکال کردند که این حرف اگر بخواد از باب اولویت ثابت بکنه، اولویت کراهت حرمت نیست، اولویت کراهت کراهت مشدده است و کراهت هر چقدر مشدد بشه به حرمت نمیرسه. صرف عنوان کراهت، کراهت این... بله اگر این بخواد شما طریق اولویت استفاده بکنید اینه، به طریق اولا مکروهه در مورد انسان. اگر در مورد حیوانات مکروه هست، به طریق اولا در مورد انسان هم مکروهه. این ثابت میشه، نمیتونید به اولا. ولی اگر نه بگید ما از طریق اولویت نمیخوایم این مطلب رو ثابت کنیم، از طریق اشعار میخوایم ثابت بکنیم، از طریق اینکه بالاخره همینقدر که شارع میگه به اون مکروه بدیم، یه لابد در پیش زمینش بوده که به مکلف نباید بدیم. واقعیتش اینه که به تنهایی این روایت نمیتونه دلیل باشه. بله وقتی همه روایت ها کامل شد، اون موقع این روایت هم میتونه اون تهمه ها قرار بگیره و حمل بر اونها میشه. بله اصلا اون میگم نمیتونه به تنهایی دلیل باشه. نهایتش اینه که وقتی ما روایت باب رو کامل کردیم که کامله، این روایت همون تهمه ها میاد قرار میگیره.
اینجا قبل گفته که لا یحل للمسلم، خود
این برای
مسلمان حلال نیست.
حلال نیست برای مسلمان، حلال نیست که عالما بخوره. من بدم به شما، شما جاهل. بله حرام، اصلا بحثمون بر سر نجسه.
اینجا بود که راحت شدیده برای اینجا خودش میگه
حرام. نه اون بحث بر سر این است که اگر علم داشته باشی بخوری حرامه. شما خمر رو اگر علم نداشته باشی حرامه بخوری یا حلاله؟ حلال. ما بحث سر اینه که تو جاهلی، من میخوام به شما بدم اینش. آیا بحث بر سر این است که بنده به شما این را، این طعام را بدهم چه حکمی دارد؟ نه که شما بخوری یا نخوری، بحث سر واجب وجوب اعلامه. تأمل بفرمایید. بریم سراغ دلیل عقلی که جناب شیخ اقامه میفرماید بر مسئله. شبه عقلی است. میفرماید اکل حرام و شرب حرام در نزد جاهل قبیح است، پس اعطاء نجس به جاهل قبیح می شود. اقراء به قبیح است، اقراء به قبیح هم قبیح است. ببینید
اجوب اعلام دلیل شفع عقلی رو اینجا بحث می‌کنیم. اکل و شرب نجس توسط جاهل قبیح است. اعطاء شیء نجس به جاهل اقراء به قبیح است، اقراء به قبیح است.
این دلیل عقل، عقل و شرم نجس توسط جاهل قبیح، اعطای شیء نجس به جاهل اقراء به قبیح. شما اگر بدی یعنی بخوایی بندازی به قبیح، اقراء به قبیح هم قبیحه. عقلا مساویست با شرم. فقط یک سوال اینجا میمونه، یکی اشکال میکنه، میگه آقا ما قبول نداریم اکل و شرب نجس توسط جاهل قبیح باشه.
کی گفته اکل و شرب نجس توسط جاهل قبیل؟ نه، اکل و شرب نجس توسط عالم قبیل.
سب
شیخ می‌فرماید که شاهد بر این که اکل و شرب نجس توسط جاهل قبیح است حکم به احتیاطی است که در شهر وارد شده. در شریعت ما حکم به احتیاط وارد شده یا نشده؟ در شریعت ما حکم به احتیاط وارد شده نسبت به چی دیگه نمیدونی؟ میگه اگه چیز رو نمیدونستی این نجسه یا نجس نیست احتیاط کن. یه وقتایی هست احتیاط میشه واجب، یه وقتاییش هم احتیاط مستحبه. احتیاط همه در همه حالتی مستحبه دیگه، لذا هم گفتم حکم به احتیاط. بعضی وقتا در بعضی از شرایط دوران هم بین امره باشه و موقع ممکنه شبهه باشه، شبهه مکسوره باشه، واجب میشه. در بعضی شرایط هم واجب نیست، مستحبه. پس شاهده بر این که اکل و شرب نجس توسط جان قبیح است حکم به احتیاط است که در شهر واجب وارد شده، و الا اگر برای جاهل اکل و شرب نجس و نداشت وجه احتیاط چه بود؟ این بحث تمام میشه، کاملا این دلیل دیگه جریان پیدا میکنه و تمام میشه، چون تنها جایش که احتمال مشکل داشت این بود که نه آقا اکل و شرب نجس توسط جاهل قبیح است. خب تمام شد.
و یعیده تأیید میکند این مطلب را که ان اکل الحرام و شربه من القبیح، اکل حرام و شرب حرام از زمره چیزهای قبیح است. ولو فی حق الجاهل، ولو این که طرف جاهل باشه بازم قبیحه. خب ولذا رو نمیخونم تا بهینه ازن، آخر سر میخونم وحینه ازن، یه بار دیگه بس از اول میخونم. و یعیده ان اکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی حق الجاهل وحینه ازن فیکون و اعطاء النجس للجاهل المذکور اغراء بالقبیح و هو قبیح عقلا. پس میباشد اعطاء نجس به جاهل مذکور، این مذکور رو آورده به خاطر اینکه اون یه خط رو ایشون خونده نوشته ما اونو نخوندیم دیگه، مذکور نمیخواد دیگه، معلومه اون جاهله. جاهل اقراء به قبیح هست و هو قبیح عقلا. تمام شد استدلال عقلی کامل تمام. فقط یک نکته این وسط میمونه که کی گفته اقراء اکل و شرب نجس توسط جاهل هم قبیحه. حالا تو اون پرانتز دیگه من نخوندم، جناب شیخ میخواد این رو ثابت بکنه، میگه که و لذا، یعنی به خاطر این دلیل که در حق جاهل هم قبیح است اکل و شرب، می باشد احتیاط فیه، یعنی در اکل و شرب حرام یا در حرام، مطلوبا مع شک. و لذا می باشد احتیاط، یا می تونی فیه رو بزنی به جهل، یعنی در حالت جهل مطلوب است، معشک نمیشه به جهل بزنی چون بعدش خودش داره میگه معشک، یعنی فیه یعنی در همون اکل و شرب می باشد احتیاط در اکل و شرب مطلوب با شک، وقتی شک داری احتیاط مطلوب. از لو کان للعلم دخل فی قبحه نوشتیم، و الا اگر برای جاهل اکل و شرب نجس قب نداشت، یعنی برای علم دخالتی بود، اذ لو کان للعلم دخل فی قبه لم یحسن الاحتیاط، احتیاط حسن نبود. خب تمام شد. فإن اذن یکون اعطاء النجس للجاهل المذكور اقراء بالقبيح وهو قبيح اقلا. بل حالا بریم سراغ مرحله سوم، این دیگه چیزی نمونده. مرحله سوم بحث جناب علامه یک حرفی داره که ازش این معنا استخراج می شود که حتی اگر به گناه افتادن فرد دوم تقصیر فرد اول نباشد، باز هم اعلام واجب است. لذا بل میاد، این بل تلقیه. ما تا اینجا داشتیم مواردی رو میگفتیم که مورد اول چی بود؟ اشاره به روایتی که دلیل بر این نظر کسی سبب به حرام واقعی افتادن کسی دیگری بشه. حالا جناب علامه یک مرحله ترقی میکنه. بل قد یقال، گاهی گفته شده است، به وجوب الاعلام و ان لم یکن منه تسبیب، واجب است اعلام ولو این که نباشد از عالم تسبیبی، یا از اون کسی که قرار از معلم باشد. بزنید به عالم راحت تره دیگه. اگر نباشد از عالم تسبیبی، یعنی سبب نباشه، کما لو رعا نجسن فی یدهی یرید و اکلهو. آقا نشستی اینجا، یه نفری آمد یه قطره خون ریخ تو آب رفت، شما همینجا ناظر، نفر دوم آمده این لیوان رو برداشت میخواست سر بکشه، حکم چیه؟ اینها گفتن اگر کسی ببیند نجسی را در دستش میخواد بخورد، باید بهش اعلام بکنی، وجوب اعلام داره. این وسط شما تسبیبی داشتی این وسط؟ نه، تو بیچاره این گوچه نشسته بوده، جرمت نگاه کردن بوده دیگه. و هو الذی، و این مطلب اون مطلبی است که صرح به العلامه رحمه الله فی اجوبت المسائل المحنائیه، در اجوبت المسائل محنائیه، حیثو یه سید محناییست، سید محنا بن سنان المدنی، یه سری سوال پرسیده از جناب علامه، علامه هم جواب داده، اسمشو گذاشتن مسائل محنائیه. حیثو سأله السید المحنا امن رعا فی صوب المسلی نجاستن، کسی نشسته این گوشه میبینه یه نفری داره نماز بخونه، پشت گردنش یک خون مفصلی ریخته. فعجاب، علامه چی جواب داد در مقابل این سوال؟ به انهو یجب الاعلام، واجب است اعلامش بکنی، لوجوب نهی عن المنکر، پس چون واجب است نهی از منکر، تو هم باید بروی و این را اعلام بکنی. خب جناب شیخ، داوری حضرت مستطاب عالی در این زمینه چیه؟ آیا این بحث ترقی را هم شما میپذیرید؟ میفرماید لکن اثبات هادا مشکلون.